Oh, اللهم إني أسألك أن أعبد حمدك وأنت محبب المواليد عنك وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأسد المعاقبين في موضع القول يمنا وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة و یقین دارم من که تو خبردار من در جای عفو و رحمت ارحم الراحمینی و در جایی که محل انتقام و مجازات اشد المعاقبین و در جایی که با عظمت و کبریاییت و منیت تو مبارزه میشه اعظم المتجبرین با آن خدای واحدی این صفات و اسمای معجزات به تمام معنی الکلمه از تو موجود هم ارحم الراحمین این همه راه کنندگان رحمت بیشتر و هم اشد المعاقبین از همه عقوبتگران شدت عمل بیشتر و اعظم المتجبرین یعنی از همه قدرتمندان و شخصیت داران عظمت و کبریایی تو بزرگتر و عظیم اولا باید ببینید که آیا این صفات که به صورت ظاهر متضاده اینا حقیقتش هم تضاد داره یا نه؟ اونجایی که خداوند رحمت می کند در جای عفو و گوشمالی می ده در جایی که انسان نیاز به پاداش و مجازات دارد این هر دو یک صفتی است در پروردگار که بر اساس یک عفو و یک منشأ همون که ما در میان خودمون میبینیم به در که بچه قذب میکنیم یا رحمت میکنیستر ولو اون که قذب در صورت قهر و گوشمالی و تنبیه و تغییر و خصومت و اینها و محبت و بشارکت و مطرت و اینها، ولی کن این پدر واقعا یکی و یه صفت داری و بر همون اساسی که خشونت میکنی، بر همون اساس محبت میکنی، بر همون اساسی که بر تشکیزی میزنی، بر همون اساس به اون میخندد و او را در دامن خود مینشانی. اون جایی که میبینی بچه کار خوبی کرده و باید تشویق بشه، به اون میخنده و جایزه میگه و سلم. اون جایی که بچه کار اشتباهی کرده و خطایی کرده، اگر اون را بخنده این اشتباه کردی که بچه رو سیعای در حلاکت و مرتبه کردی، اونجا خوشمالی میدید. اون خنده در اون موضع برای رشد بچه هست و این تغییر و قهرم برای رشد بچه. هر دو یک منشأ داره، به دو صورت و به دو شکل نهور داره. ورود و ظهور صفت رحمت رحیمیت در پدر در دو موطن مختلف به دو شکله، نه اینکه واقعا پدر دو صفت متضاد داره. از شیء واحد دو صفت متضاد صادر نمی شود، از چراغ نور و تاریکی بیرون نمی آید. اون چه تراوش می کند از چراغ نور نورها به صورتهای مختلف، یک جا نور آبی میشه، یک جا نور سبز میشه، یک جا نور زرد میشه، مادون قرمز و ماورای بنفش و گلابی. این الوانی که در میان رنگها به چشم میفته، اینا همه منشأ واحد داره. یعنی اختلافی اصلا در حقیقت الوان نیست. این صفات پروردگار رو هم که ما به صورت متضاد می‌بینیم، این ها بسید به نظر ما تضاد کنید، ولی کن تمام این ها بر می‌گرده، هی میره بالا و هی دارش خند میشه. هزار صفت و هزار از میشه ده صفت، ده صفت میشه دو صفت، دو صفت میشه یک صفت. تمام صفات این ها مجتمع میشن در اسمی علیم و قدیر، و اون دوتا مجتمع میشنم در اسم الحی، یعنی حیات، و الحی این مندف میشه در اسم الله، و الله هم مندف که در اسم خوش ذات و هویت حق باشه، و غیر از اونجا که اسم فصیح و مجرد هیچ متصور نیست. و قاعده حکمتی الله لا یصدر منه الا الواحد، یک قاعده عقلی که بر اساسش برهان که از ذات پروردگار من باب مثال که وجوده، این عدم بیرون نمیاد، از نور تاریکی بیرون نمیاد، از انسانی که ذاتش خیره شر بیرون نمیاد، از کسی که ذاتش طهارته این فساد و خرابی و آلودگی تراوش نمی کنید. پس خداوند واحد است و تمام صفاتش که از ناهی ذات تنازل می کند بر اساس همون تعینات مختلف اینا همه به وحدت ذات برمیگرد، منتها در مواطن مختلف به صورتهای مختلف، یک جا به صورت علمه، یک جا به صورت قدرته، یک جا میگیم سمع، یک جا میگیم بصر. مثلا در میان افراد انسان، انسان چیزی را که ادراک میکنه به وسیله چشم اینو میگن بصر، به وسیله گوش میگن سمع. لذا در انسان دو صفت سمع و بصر پیدا شده، ولی در پروردگار که چشم نیست و گوش نیست و سمیع و عدیمی که نسبت به پروردگار میگیم و بصیر، اینا همش به معنی علیمه و الا اختلاف سمیع و بصیر در اون نیست. سمیع یعنی عالم بالمسموعات، بصیر یعنی عالم بالمبصرات. پس بنابراین نفس علم پروردگار به اون چرا که ما با گوش درک میکنیم، این اسم سمیع میشیم، با چشم درک میکنیم، بصیر میشیم. و الا در اونجا دو کانون نیست که یکی سمع باشه و یکی بصر. افرادی هم که اینها مدت که در ذات پروردگار هستن و به مقام ولایت کلیه رسیدن، اینا هم همینطورن. امیر المؤمنین علیه السلام قسیم الجنت و النار. ما خیال میکنیم مثلا امیر المؤمنین یه خندیست که همیشه از سر و پای او خنده میبارد و لطف و محبت تا دلتون بخواد. این در اون جایی که مولا عفو و رحمت بود، و اما در اون جایی که موضع نعمت واضحه، اون دیگر همون راهی نیست. اون شمشیر دست میگیرد و رسول خدا میفرماید یحسبکم قصد فا، یعنی شما را مثل علف جریده که در دهان خورد میشه تمام دلاوران شما رو دیگه شمشیر در اونجا عظمتی که ریایت پروردگار خود تجلی کنه و شمشیر دست علیبیات که اونجا ملاحظه عفو و رحمت. و این است اون خیلی پایین و نرم و ملایم که از اون بیشتر پسند تصور نمیشه. حرکت میگونه خیشهای خود و چشمشی رفته بسن و بیچاره که کنار نشسته، یا به یکیم یا بیدن که آب بردوش داره منش میبره، همینطور عشق از یاری میشه بدون اختیار از کشوری میشینه با ایتام با فقرا قضا میکنه، تشمی میخنده و خوشه. اما اونجایی که بگیری کسی میخواد که اینها ظلم، اونجایی که بگیری کسی شرک میاره به ناحت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بودند. وقت به بنی صفیح آمدن خیلی خیلی مفصل داستان که حضرت رسول در حصار طائف اونجا را محاصره کردن و ایام حج نزدیک شد و به همین جهت مجبور بودن که جنگ حج کنند و بیان حج رو برگزار کنند چون تازه مکه فتح شده بود و الان که سال از بعد از فتح مکه است در ماه ذی‌الحجه باید بر اساس تشریعات اسلام حج انجام بدن یه مشرکین نتوانن بیان دور خانه کعبه بر هم اسم سابق عریان و لخ مانند زن مادرزاد زن و مرد طواف کنن به عذر این که ما لباس هایی که می پوشیم در اشتناه کردیم و با اون لباس ها نمیشه در آخر خانه خدا کنیم و زن و وقت بله نمی شدن و دور خانه کعبه طواف می کردن که در لباس آلوده به گناه نخوردن و همچنین خیلی خیلی لذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از این 10 روز حصار طائف را عرض می شود محاصره کردن آمدن در مکه عمره انجام دادن و فوراً آمدن در این مدینه و یک نفر با به عنوان سرپرستی مکه گذاشتن خودشون آمدن برای مدینه اون وقت سقیف که از بزرگان و اعلام ثروتمندان حجاز بودن دو باغ را انگور داشتند و ثروت داشتند و تعین و شخصیت داشتند غالبا مردمان زیبا بودند جای خوش آب و هوا اینا به پیغمبر گفتن لا رسول الله ای محمد برگرد ما وحی خود را میفرستیم جماعتی بیان با شما شرط کنن و بالاخره به مصالحه بگذره و خود خدا آمدن برای مدینه و اونها وقتشون آمدن اول وقتی که آمد تنها یک نفر بود به نام از می شود که عروت ابن مسعود ثقفی این اولا نه از جانب اونها و به عنوان فرستاده بلکه هم عنوان مأموریت و فرستاده داشت و خودش هم یه شخص مستقل خوشفکر خوشتدبیر واسعی بود و دنبال میگشت که پیدا کنه ببینید آیا واقعا این پیغمبر اونچه میگه حق یا نه و مشرک هم بود که بت‌پرست بود که اینها همه لات رو میپرستیدن لات در طائف و عزا در مکه ابو سفیان هر وقت جنگ میکرد با پیغمبر به نام عزا بود لحنو نلل عزا ولا عزا لکن در جنگ بعد شعاری که میدادن این نحنو لنل عزا ولا عزا پیغمبرم فرمود که شما در مقابل اونها بگید الله مولانا ولا مولا لکن اونها ایداد میدادن به اون شعارشون و اتفاقا عزار هم به خودشون آورده بودن در جنگ جنگ و آیتشون هم این بود هر وقت برمیگشتن از هر سفری که بودن از مسافرت های خود اینها برمیگشتن به مکه اینا اول باید بیان دور اون عزار طواف بکنن و حلق کنن سر بتراشن و برای اونم قربانی کنن بعد برن منزل ابو سفیان هم همینطور بود. از جنگ اوروسی برگشت، آمد در مکه و حرم کرد و قربانی کرد و دور عزا طواف کرد و بعد از خواهد. این غیر از اون 360 بوتیست که در خود خانه خدا بود، این عزا از همه اونها مونید. لات در عرض می شود که طائف بود. لات هم یک عرض می شود بوتی بود خیلی مهم، سابقه دار، و تمام اهل طائف اینها مشرک بودن. در میان اونها یهود و نصارا نبود، اینها مشرک بودن و بت‌پرست. از اون بت‌پرست‌های عمیق که همه کارهاش رو برای بت می‌کردن و خودش مؤثر بودن کنن. اینقدر برای این لات جواهرات، طلاها، زمین را دخ حفظ کرده بودن زیر پایه های که این بت رو قرار داده بودن، منها طلا برای اون هدیه کرده بودن. درست خزائن میشود. خلاصه دارای اعتبار و شخصیت و زن و مرد و خصوص و بزرگ، همه عبادتشون برای این بود. عروت ابن مسعودم اون هم بت پرست بود و مرد مالدار و عشیره‌دار و باغدار و صاحب ثروت و مرد فخور و دارای شخصیتی هم بود. به طوری که در بعضی از تفاسیر هست که آیه قرآن که می کنید که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا خدا قرآن رو بر محمد نازل کرد؟ چرا بر یکی از دوتا مرد بزرگی که در این دو قریه هست، در قریه مکه و طائف نازل نشد؟ که مقصودشون از اون مرد مکه ولید ابن مغیره بود، پدر خالد ابن ولید. خالد ابن ولید این پسر اون خالد ابن ولیده، ولی بدون پدر خالد مغیره بود و از اون بوتر از تای ایمان هم نیاورد تا این که مرد. و این همون کسی بود که پیغمبر رو حذف کرد و در سوره قرآن سوره در مذمت اون نازل شده. از این شرط که وقتی که آیات قرآن رو بردم پیشش و گفت من باید فکر کنم روز برد و کنونش قدم میزد و به داخل نتیجه گرفت که این سهره که در اون سوره می فرماد که ثم از برحس کشفر. از این شرط قال این آزا الا سهران و سهر سا اصلیه سقر را ما ادراج ما سقر لا تبقی و لا تفر لواحتون للبشر علیه ها تسعت عشر. اینا همه درباره این نازل شده که ما سنسمو علی خرطوم، ما میگیریم این مرد با اون شخصیت خودش و با اون استکبار خودش رفته دست روز پشتش و بعد از یه شبان روز که روی قرآن فکر کرده میگید این کلام کلام بشر نیست، این کلام کلام عادی نیست. و بالاخره بعد از اون گفته بهترین و عالی‌ترین صفه که در افکار در نفوس اثر میکنه دوتر، یعنی اون سحر عالی و انتخاب شده و مهم، یعنی اون شراب ناب به این من. این ماره حد می شود که مکه بود و اونها می گفتن بر طائف اون رجل عظیمی که در طائف بود و قرآن چرا بر اون نازل نشد، همین عروت ابن مسعود بود. این هم مرد خیلی مالدار عظیمی بود، حکم سلطان اونجا رو داشت. و در وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حصار طائف می دادن، این رفته بود در یکی از جاهای دوردست تا تهیه منجنیر و دبابه ببینه و بیاره برای عقیقه طائر تا به وسیله منجنیر در بالای حصار نصب کنن و از اونجا لشکر پیغمبر را سنگبار توپاران کنن. این هم که مرد وفوری هم اینا همه بر اساس چیه؟ جهالت همش بر اساس وقتی انسان جاهل شد نسبت به اون آداب و رسوم دینی این اعتقاد پیدا میکنه و کم کم این اعتقاد رسوخ در نفسش پیدا میکنه و جزء غریزه و سریرش میشه و تا پای خون خودش میمیسته و از روی جهالت در همون مسائل دیگه داره بر نمیزنه. همه اهل طوائف قسمت بودشون اینطور بودن و در بودپرستی هم سخت بودن. به رسول خدا نسبت به بودپرستان طوائف شدت به خرج میداد. حالا عرض میکنم که چه پیغامی برای خدا عروت ابن مسعود عرض میشود و این ها که رفتم طائف رو دیدن از این سرگون شد عرض کنم نتونستم عرض این نشار بمونم تا اینکه تمام آزوغه اونها تمام بشه. آزوغه هم به اندازه کافی واقعی داشتم و باید یا اینکه بایستی که این دیوار رو بشکافن برن تو دیوار و در اون وقت هم دیوار رو با دبابه میشکافتن یا با عرابه که به صورت اتاقهایی بود از کوه‌های محکم می‌ساختن و سقف پوست دست‌های گامیش خیلی کلوف و افراد جنگی می‌نشستن توی این اتاق با اون پوست هم سرش رو سایه می‌انداخت و اینها رو حرکت می‌دادن می‌بردن این اتاقت رو به صورت کامی بود مثلا دیواری بند اون مردان اونجا دیوار رو میشکافتن دو روز سه روز چهار روز خود بکشید تا یه شکاف رو باز کنن و بتوانن داخل قلعه بشن و این رو هم به این اتاق و این اتاق رو کرده بودن که اولا سبک باشه بتوان حرکت بدن و سقفش هم از پوست درست کرده بودن چون پوست از همه چیزها محکم تره پوست گامیش دیگی بعض اوقات یه سان یا یک سان تو نیم کلوفتی شد و اونجا هر چیز بودیم تیر بندازن از بالا به قدر تیر بزنن تیر رو پیکان اثر نمی کنید لذا این افرادی بسید این افرادو ها میشستن کار رو خودشون انجام میدادن و قلعه رو سراخ میکردن و تفت میشد یعنی تازه اونجا جنگ شروع میشد این راهی برای ورود بود و اونجا شجاعان می نوبتن رو این طرف حرکت می کردن رو و اونجا داخل قلعه داره جنگ شروع می شود. مسلمان ها که این دبابه ها رو بردن نزدیکه حس که اون حس را بشکافن اونها از بالا از این شبه که با آتش رو گذاخته اونم نه اینکه هیزم را آتش بزنن و بریدن و این آقای این پوست ها را آتش بزنن میله ها رو داغ میکردن میله های آهن رو داغ میکردن و میله های سرخ شده را میانداختن بر این ها و این میله ها میومد پایین از بالای و میافتاد روی این چیزها پوست ها و این پوست ها را آتش میزد و میشکافت و خلاصه نتوانستن مسلمان ها به این واسطه از این جهت و دوازده نفر هم کشته دادند و از این عمل منصرف شدند یعنی ناجه نیست اونها پیغام دادن که یا محمد برگرد و موهای ما رو از بین نبر و ما میاییم و این با تو صلح میکنیم و مصالحه میکنیم و صلح. پیغمبر آمدن برای مدینه بعد از این رفتن مکه عمره انجام دادن. عروت ابن مسعود این آمد برای مدینه، هم به عنوان سفارت بود و هم به عنوان تماشا و وضعیت پیغمبر رو تفحص کنه و ببینه که چیه اینجا. و پیغمبرم که برای ما اعلان اسلام، این مرد خیلی خیلی فکوری هست. در بعضی از روایات داریم که قبل از اینکه به مدینه برسه اسلام آورد و وقتی آمد در مدینه خدمت پیغمبر رسید و زیارت کرد و وقت مسلمان ها رسید بدون معطلی اسلام آورد و خودش گفت اصلا راهی از این عالی تر و بهتر نیست، سنتی از این بهتر نیست و این یک راهیست که هیچ کس از این راه مستقیم تر نرفته، روندهی نمیتواند راهی را طی کند که از این راه بهتر باشه. لا یذهب علیه ذاهب، یه همچه عبارت این اسلام آورد و خیلی عرض به مرد بسیار فکور و مرد با قوم و با سعی هم بوده و از رسول خدا اجازه خواست که بره از بشارت که پیغام برای قوم خودش برسونه و اونها رو به اسلام دعوت کنه. حضرت فرمودن که بزن یقتلو، اگر بری تو رو میکشن. خب یا رسول را که تو میشون اینا ما را از چشمشون بیشتر دوست دارن، به من احترام میکنن، به اندازه من را عزیز میشمارن، در همه کارهاشون از من مشورت میکنن، چطور میشه من رو حضرت اجازه ندادن تو خود اختیار کرد. گذشت باز فردا پس فردا آمد خب یا رسول الله خلاصه من طاقت ندارم، اجازه میدی من برم برای خون دعوت کنم؟ ما خبر ندارم از این مسلمان، ها یه چیزی شنیدن محمد و قرآن یا میتونم که مثلا شما حکومتی داری و اماراتی داری و اطراف هم افرادی هم دور خودت جمع کردی، خبر ندارن که چه خبری. بیچاره ها اجازه بده من برم قوم خودم رو دعوت. حضرت فرمودن اذن یقتلو، میکشن تو را، میکشن. گفت یا رسول الله من در نزد اونها حبم از افکار خوست، یعنی از پسرهای بد و از دخترهای بد که نور چشمون هستن، اینا من بیشتر دوست دارن و در حفظ و صیانت من بیشتر میکنن. این همچی شخصیتی من در تمام بنی ثقیف و بنو ولیعه و اینها دارم در هر طایف بودن. حضرت فرمودن اذن یقتلو، باز رفت و فردا آمد گفت یا رسول الله اجازه بده. حضرت فرمودن که اذن یقتلو، بازم همون ایستاد جلوی پیغمبر. گفتن این شعر تفخر رو خودت میدانی حالا میخواد بری برو. حرکت کرد و آمد، آمد در از این شبه طایف و اولی که آمد نرفت سراغ لات، بوت لات. رسم همه برن اونجا و طواف درست کنند و قربانی کنند و سرم بتراشند و اون آمد منزله. قومش ایشا خیلی مضطرب شده دارد، این چرا نمومد ادای احترام کنه و عبادت انجام بده و خلاصه به لات خود کرد و رفت در منزل. مناش این بود بعد گفتن خب ممکنه مثلا محصول بوده یا مانعی داشته یا برای چی. عذری او عهد میشود که آمد در منزل و قوم و خویش ها اینا همه آمدن دو بزرگان تمام بنی صغیر و این به اونها سلام کرد سلام تحییت عهد میشود که اسلام اونها نشنیده بودن ان این سواهن ان این مساهن بودن شروع کرد برای اونها بیان کردن ای مردم شما چی میشه هستید لات چیه بود چیه که یک روزه داری محمدی به شما اینجا برسید شهر رو دور کنیدن یه قلعه کشیدید این دنیا و آخرت دسته اما آخرت یه قرآنی داره این به هر کس رو خونه اون قرآن خب مجبور میشه آیات قرآن چنین و چنانه من خودان سورا را حفظ کردم، خودان سورا را حفظ کردم، مولدی در مدینه بودم این آیاتیست که من حفظ کردم، خون برای اینا وضع مسلمان ها اینطوره، پیغمبر در مسجد اینا اینطوره، مسلمان ها نمازشون در مسجد چنینه و چنانه یعنی من دنیوی نیست این مرد ملکوتیست، دعوتش دعوته مادی نیست این جز وحی پروردگار چیزی نیست و منطقش منطق محکم و قویمه و علاوه شما در این حصار بمونید اون فردا میاد حصار رو بر سرتون خراب میکنه مگه همین نبود که ویروس مکه رو یه فتح مکه در ماه شوال بود دیگه و بعد حصار مکه در ماه ذوالقعده بود یک ماه امانی بعد از این بود مکه رو گره و خب میاد سراغ شما رفید تو قلعه خود قلعه میزشید دور خودتون و من برای شما اگر من را تمام کتابه ها در میان شما یک شخصی بودم من رو مرد ناصح و امینی میدانستید و بر این اساس روی حرف من اعتنا داشتید شما همه به زودی اسلام اختیار کنید به سعادت دنیا و آخرت و قلبتون نورانی بشه و آیات قرآن چنین و چنین اینا شروع کردن به بدگویی تو رفتی مرعوب پیغمبر شدی خرف شدی به قول ما مثلا محمد زده شدی عجیب ما از تو دیگه اینقدر خیال نمی کردیم که احمق باشی شروع کنی یه حرف هایی بیستدن که خود این میگه من تعجب می کنم که آخو مثلا تو من هم جهت می دنم مثلا شما پس پسر انسان که یه مدتی با انسان داره زندگی کرده و تمام خصوصیت انسان رو خواهد بعد یه وقتی میاد دریبان انسان رو میگیره و خوش به انسان میگیره اصلا میمونه توش این کار یعنی چیز بعد میگه اصلا میشه چرا این کار رو میکنی؟ میگه اصلا تو پدر من نیستی بچه جان چرا این کار رو میکنی؟ تو پدر من نیست تو آمدی با مادر من فلان عمل انجام دادی و پدر من کشتی و چی؟ تو پدر من نیست اصلا خب تو رو بکشم آدم با این پسر بچه چی بگه؟ این عربت ابن مسعود در همچین موقعیتی واقع شد که این افراد دیگه عمر از او اطاعت میکردن اهلن و سهلن میگفتن به حرفش نافذ حالا که با سنن ملی مخالفت داره میکنه هم سنت ملی نیست و غیره میشه اون تا برای هر کس به صورت این شکلی داره این آمدن و نسبت نفهمی و سفاهت و حماقت رو دارن میدن این عقل مردمه در تمام امرها داریم با این مشورت میکنن حالا میگن تو صفیحی و تو خلاص اون چه گفت هیچ خایی رن کرد حالا خب اینجا جمع شدن و هر کدام شروع کردن میگه زخمی زدن و از این چه وقت برد خواستن دو قهر کردن دو رفتن بیدن در منظرش شروع کرد به نماز خوندن و قرآن خوندن و تازه شب اولی که وارد شده از آن صبح خودش سر درد دریچه بیرون آورد و از آن گفت و یکی همینطور مشغول از آن گفتن بود که از همون قوم خیشا از اون دور با تیر زد بهش تیر خود به دست بهش و به اگر و خون بند نیامد تا از دنیا رفت و همین که داشتیم ما میگو اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله و من شهادت میدهم که دین حقیقی و دین واقعی همین است که خدا آورده و پیغمبر آورده و شما سلام من رو به پیغمبر برسانید و بگویید که هر حرف که گفتی اذن یقتلوک درست بود اینها مرا کشتن ولی کن من این شهادت را در راه ایمان و در راه فداکاری به سوی تو امر جزئی میدانم، امر مهمی نمیدانم، امر جزئی میدانم و بیش از این اگر جان داشتم و در راه تو فدا میکردم سزاوار سزاوارت خیلی خیلی و بعد عرض میشود که همین که داشت میمرد دیگه بعضی از پسر دو تا از پسرهاش بودن، یه برادرزادش بود که اونها هم ایمان آورده بودن قبلا در حال میشود که مدینه اونها هم با بعضی از افرادی که دستیاران اونها بودن اونها آمدن شروع کنند و این شخص تیر زننده رو بگیرند و بکشند به قصاص و اینها این هم گفت که دفاری دست بردارید من این خونم رو بر اون تیر زننده حلال کردم برای اینکه در میان شما گرفتاری و جنگی پیدا نشه و از این خونم گذشتم و با همدیگه دعوا نکنید به جای این دعوا و جنگ بنشینید و بر سعادت خود فکر کنید و اتحاد کنید و بروید پیش محمد و اسلام بیارید و وصیت کرد که اون رو هم دفن کنن پیش همون 12 نفری که از شهدای اسلام در طائف شهید شدن 12 نفری که در اطراف حصار شهید شدن پیغمبر اونها در موضعی دفن کرد و خود پیغمبر آمدن در این مسجده اونجا به نام موضعی شهدا معروف بود و این وصیت کرد که من اونجا دفن کنم و اونجا هم دفنش کرد. خبر برای پیغمبر آورد که امت ابن مسعود رو کشتن تا پیغمبر شنید فرمود که این مثلش در میان امت من عیناً مانند مثل مؤمن آل یاسین. مؤمن آل یاسین داستانش در سوره از میشاد حضرت سوره یاسین آمده که وقتی حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام در عرض شود که انطاکیه دعوت خود را تبلیغ کرد دو نفر فرستاد در همون به انطاکیه که دعوت کنند از پیبر ایشان دعوت کنند و اونها آمدن دعوت کردن و مردم شروع کردن به تکلیف که در خورد سوره یاسین داریم که از این شاید که از اصلا الیهم اثنین دو نفر رو ما فرستادیم فکذبوهما مردم تکذیب کرد فعززنا به ثالث یک نفر دیگر هم فرستاد که اون هم رفت تقویت اون کنند فقال و انا الیکم مرسلون گفتن که ما از طرف حضرت عیسی به عنوان تبلیغ آمدیم و چنین و چنین فقال قالوا انه لكم بلي مرسل بعدش
قالوا
ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الله من شرطكم چی شما آمدن شما چه فرستاده فرمشون مثل ما و خدا هم هیچ نازل نکرده همه یعقوب ولی قالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون خدا میدونه که ما اومدیم شاهد نمیخوند وقتی در قلب ما میبینیم خدا به ما امر کرده و ما فرستاده دو نفر از اونها پیغمبر بودن علاوه بر اینکه فرستاده حضرت عیسی بودن خودشون هم پیغمبر بودن ربنا یعلم انا الیکم و ما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تعلق رابطه اصلا ما وجود شما رو نحس میدونیم ما به شما حال بد میزنیم آمدید در اینجا خرابکاری کنید اصلا بلده ما سیل و قحط و همه بدبختی ها رو که میشه به ما ها بیاریم خلاصه تا میرسد دور از وجاء به حقص المدینه رجل و یاسم آخر همیشه به این ترکیه مردی آمدید مؤمن نسی و یاسم میشه این آمد به این خوب نصیحت کرد آخه شما چه تکسید بگوییم این هر دوست میگه درست منطقیست و علاوی دلیل و شاهد هر کسی کاری میکنی برای موز میکنی اینا موز از شما نمیکنی اینا آمدن دارن تبلیغ میکنن برای شما و شما دارید اینا رو حجر میکنید مسخره میکنید چه میکنید چه میکنید و اونا موز نمیخوان بدون موز و این هم علامت برای این برای خدا دارن کار میکنن اتبع المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا لهم مهتدون خودشون راه یافتن و هم از شما این شروع کرد به بیان کردن و بیان کردن هنوز بیانش تمام نشده بود قوم خشای خودش زدن و کشتن جناب همون رو بیدت کل جنه ناره یا علیه تقوی بیدت کل جنه رو افتاد او گفته شد که داخل شد در بهش فوراً داخل در بهش شد در مار یالای که قومی یعلمون نبه با غفر علی ربی و جعلمی یعنی ای کاشکی از رفت در اونجا چشمش باز شد او ای کاشکی که قوم من می دانستند که چگونه پروردگار مرا آمدید و از همه گناه و مفرد و چه درجات و چه مقامات من داد ای کاش اون قوم جاهل و نفه و احمق من می دانستن که الان من در چه عزت و در چه شوکتی بسنیم و این آیه از اون آلاتش بیاد و رزخ می کنیم چون تا افتاد و مرد این رفت در بهشت و موجود کرامت پروردگار واقعی شد و بدون معطلی کن بعضی ها این کار برزخ میکنن یا میگن عالم برزخ نیست که وقتی که انسان مرد باید همینطور معطل بشه تا روز قیامت و بین این عالم و بین این عالم برزخ نیست این آیه از آیه هاییست که صراحت در برزخ داری چون یه قیل از کل جنه آله یا آله یا تا افتاد و مرد رفت در بهشت برزخی و چنین ندا این داستان مؤمن آل یاسین مؤمن آل یاسین یعنی مؤمنی که در میان سوره یاسین نامش برده شده و هر امت حضرت عیسی بود و داستان به این رسول خدا که شنید قربت ابن محمود رو کشتن گفتن این در میان امت من مسئله مثل همون این آمد و ایمان آورد و رفت قوم خود رو دعوت کنه ولی نپذیرفتن و همون قوم خویشا زدن و کشتن. خب این قربت ابن محمود حالا اگر بهتر بخواید بشناسیدش این جد حضرت علی اکبره، جد واقعی حضرت علی اکبر که در روز عاشورا کشته شدن مادرشون کی بود؟ ها؟ بگید ببینید لیلا دختر مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی، یعنی لیلا دختر مرت، مرت پسر عروت. پس حضرت لیلا نوه عروت. با این عروت ابن مسعود ثقفی زنش خواهر ابو سفیان درست که ابو سفیان هم بنی امیه بود. پس حضرت علی اکبر از طرف پدر هاشمی و از طرف مادر به دو چیزه، از مادر مادر بنی امیه و از پدر مادر بنی سفیان. ولذا وقتی که یه روز با مادرمایی نشسته بود که به اصحاب خود رو در زمان حیات حضرت سید الشهدا علیه السلام بود که معاویه هنوز هم مرده بود، گفت میخوام از شما امروز یه چیزی سؤال کنم، جواب مرا بدید. گفتن گفت که امروز بهترین فردی که در عالم بتواند مسلمین را اداره کنید از هر جهتی. گفتم که معلومه دیگه وجود مقدس جناب عالی واضح. گفت نه مجلس خلوته دیگه اینجا من از تو دیمونیم آخه با همون بحام که ابن قیس و بسد نه ارتاد و همه هم خیال آقا علی هم با این ها از می شود که هر کسی گفتی نه من که گفتم شما سخن به راستی نبید. گفتم خب بگو شما بگو. گفتم بود در روی زمین از هر زمین یک بچی چیزی را بردن زیرا فیه شجاعت و بنی هاشم و سخا و بنی امیه و زهر و بنی سقیم. در او سه چیز هست که در هیچ کس جمع نشده، یکی شجاعت بنی هاشم، یکی سخاوت بنی امیه، یکی زیبایی و طراوت و بشاشت و خلاصه حسن صورت در بنی سقیم. البته این که خودی سخا و بنی امیه این درو گفته ها، بنی امیه خیلی خیلی مردمانه هست و رزم تاریخ داره ولی خب چه کنیم دیگه چه کنیم این تاریخی بدبخت. این بنی هاشمی که سخی تر نبود ساله تر تواری تر از می شود که و اونها گیریم و زیر پاس رو برداشتن می دن گیریم هم نداشت اون مجر آل معاویه نشسته اونجا و تمام کلکل مالهای شهرهای مسلمین را جمع می کنه و اون سر هزار درهم به هم پیاله های خودش به ایمان رسته میگه و اینو به ایمان سخا حساب میگه این حساب دیگه صحبت ولی خلاصه این ولی دا حسنیت ولی دا در روز آشورام اون لشکر خیلی احتمام داشتن به تنگیت برم به قافه ببری به عنوان این که روسیشی باید این که که دختر به خواهر ابو سفیان خواهر ابو سفیان زن عروه بود این داستان عروه کارشون میکنه از بنی صفیر یک مردی هست به نام عوف بن مالک که رئیس تمام هوازن بود و تمام جنگ و هنین زیر سر او مرد عجیب از اون فتاک ها و از اون مشرکی این ابو سفیان این اول زور بلند شده آمد در طائف و در منزل عبدالله و خوب کن خادم آمد که فرانکس شما این تحصف کرد این چطور شده آمده یه مرد سرکرده ایست که هزار تا مسلمان باید برن پیشش اون کار خیلی مهمی آمد و ملاقات کرد و چیه قضیه گفت از محمد خیلی مهم محمد خیلی مهم محمد نگران کنن هست میدونی چی کار کرده محمد مکه رو گرفتی و بوته‌ها را همه را خورد کرد و تمام جزیرت و عرب در قلعه تسلطش در آمده و ما نمیدونیم که زبانی داره که نفسی داره و هر جوانی میرسه مثل آهنگ رو میگیرد ما باید فکری بکنیم و شما خواست بر سرتون توی این حس میگرسید دیجستید تو قلعه این کار زنها و از قلعه بیرید که بروید برید برای محمد جنگ کنید و ایلا فردا میرید قلعتون رو میگیرد و سرتون رو خراب کنید عبدالله حرف این حرف تو درست میدونی ولی به فکر من هم چیزی قدرتون نمیدونی من چه ها بود مطلب همه میدونی خلاصه من خواستم به متذکر بشم که چنین و چنان و معطل نشید فکر کنم تجهیز کنید، جواها رو جمع کنید، پولات رو جمع کنید، هر کاری که میتونید بکنید که خلاصی شر این مرد رو از سر تمام عرب و از تمام جزیره عرب بردارید کنید اینو گفت و رفت و عبدالله با دو نفر دیگه با همدیگه شدن دو سر عرب بزرگان ترکی مثل عرب سفید اینا با همدیگه قرار داشتن که بلندشن بیان در مدینه و به عنوان وفد و پیغمبر وارد بشن و تماشا کنند و خلاصه یک مصالحه رو میستن و کار دوشتی و مصالحه بگیره شرط اونها قرار بدن شرطی پیغمبر میدن یه قدر اونها تناسل میکنن یه قدر اینها حاضر به مصالحه میشن با بعضی از شرط ها که هم از جنگ خراب شده باشن هم اون بود پرستی اینها براشون باقی اینها بالاخره شیش نفر شدن بازم بازم اینه تا حرکت کردن آمدن یا سینزده نفر شدن سینزده نفر از وقت به این وانه آمدن برای ما در راه برخورد کردن به مغیره این خوبیلت آسان که بستنی مغیره آمد برای آمدن اینها رو پیغمبر داد پیغمبر خیلی خوشحال بودن چون هر وقتی که می آمد پیغمبر تو حال می بودن چون وقتی نمی شد بیاد و مسلمان نجوبرد کرد مدینه طوری بود آقا می اومدن می دیدن از هاو می دیدن نماز رو می دیدن قرآن می دیدن برای زن خور می دیدن برای مرد رو می دیدن با اون آداب و سوز بشون تفتیه می کردن و پیغمبر خیلی خیلی خودخواه اینا آمدند و حالا کجا وارد بشن؟ مغیره گفت من میبرم منزل و مغیره از کجا از بنی ظریف اهل طائف پیغمبر گفتن نه تو مرد امینی نیستی حالا داستانی داره خلاصه اصرار کرد و بود در منزلش رو و اینها میوادن خدمت پیغمبر رو و آیات قرآنی‌ها رو گوش می‌کردن به نماز پیغمبر و اولین کسی که از اونها یواشک کرد ایمان آورد جوانی بود 20 ساله که بدون اینکه به اونها بگه به دست خود پیغمبر ایمان آورد و اونها موندند و از اون شبت دیگه آزادم بودن در مسجد می آمدند و می رفتند بودن اونها ادام اسلام بکند و ادام بدن به تماس ها و برای مذاکره بسید گفتن خب حالا باید باید مذاکره باید بسید گفتن که اندیشتن اولا این که محمد به ما اجازه بده ما رهبر رو داشته باشیم رهبر یعنی خدا خدای خود اون ذات رو داشته باشیم حضرت فرمود